بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و آله طیبین طاهرین. هذا کله فی الکلیه و انها خاصه ذهنیه للماهیه و اما الجزئیت و هیه امتناع و شرکه فشعی و تسمع الشخصیه فالحق انها بالوجود. بحث ما در خصوص عوارض ماهیت بود، عوارض ذاتیه ماهیت و ماهیتی که خود جز عوارض ذاتیه موجود به ما هو موجود هست. گفتیم ماهیت یا کلی است و یا جزئی. البته این بحث تسامحی است. چرا؟ برای اینکه الماهیت لیست من حیثیه الا هیه، لا کلیه ولا جزئیه، بلکه کلی و جزئی بودن جز عوارض ذاتیه وجود هست. از یک طرف شاید سوال بشه که ما میگیم وجود مساوی با تشخص هست، چطور میشه که وجود بشود کلی؟ میگیم وجود عینی و خارجی مساوی با تشخص است، ولیکن وجود ذهنی از آن حیثی که حاکمیت از افراد خارجی دارد میشود کلی. اون چیزی که متحقق در ذهن دو جور میشه نگاه بشود. یکی اینکه فی نفسه به اون نظر بشود که بشود موجود اون فزه، بشود علم، بشود موجود خارجی و متشخص، ولیکن از اون حیثی که حاکمیت از افراد دارد، این وجود ذهنی انسان مثلا الاسدیه بر همه افراد صادق هست، میشه مایست و خالا کثیر و میشود کلی. بنابراین کلیت از عوارض ذاتیه وجود هست و بالعرض حتی کلیت را به ماهیت اسناد میدهیم. شاید کسانی باشند که اینجور تصریح نکردند، ولیکن با دقت فلسفی و عقلی ما به اینها میرسیم. چرا؟ برای اینکه ما اساساً ماهیت را اعتباری محض میدانیم. ماهیت هیچ حکمی ندارد مگر اینکه به واسطه وجود. این تقریرات ما باعث میشون اول نهایی کهنه یک جور بیشتر معنا بشه، که میگوید احکامی که روی ماهیت میرود به نحوه بفرمایین حیثیت تقییدیه است. اونجا حالا توجیه میکردیم حیثیت ظرفیه است، ولی آدم خیلی که دقت میکنه انگاری که ماهیت هیچ حکمی ندارد. الماهیت و لیست من حیثیه الا هیه، لا موجوده ولا لا موجوده، لا کلیه ولا جزئیه، هیچ چی در شخص نشد. لذا هر حکمی رو که به ماهیت میدیم کهنه با حیثیت تقییدیه وجود هست. اونا رو یک جور دیگه میشه معنا کرد. پس این کلیت از آن وجود ذهنی است، و چون این ماهیت ذهنی متقوم به وجود ذهنی است، کلیت وجود ذهنی بالعرض به ماهیت ذهنی اسناد داده میشود، و وجود خارجی که متشخص است وقتی که ماهیت خارجی علل مبنا متقوم بر وجود خارجی شد، تشخص وجود خارجی بالعرض به ماهیت خارجی به نحو جزئیت اسناد داده می شود. تشخص از آن وجود عینی است و کلیت از آن وجود ذهنی است، و بالعرض ما اینها رو به ماهیت نسبت میدی. یک بحث دیگه هم خدمتون عرض کردیم، گفتیم فرق هست بین کلی و جزئی فلسفی و کلی و جزئی منطقی. توی منطق کلیت و جزئیت جز عوارض ذاتیه مفهوم هست و مفهوم جاش توی ذهنه، لذا کلی و جزئی میشه بعد عروضش در ذهن، اتصافش هم در عالم ذهن. مفهوم جزئی است، المفهوم الجزئی، عروضش در ذهنه. یعنی ما یک مفهوم داریم توی ذهنمون به نحوه یک مفهوم مستقل، و یک جزئی که یک مفهوم مستقل هست. دو تا وجود محمولیشون در چیه؟ در ذهنه. اتصافشون در کجا هست؟ در عالم خارج یا در عالم ذهن؟ بفرمایید. در عالم ذهن. در عالم ذهن مفهوم متصف به جزئیات می شود یا کلیت می شود. در عالم خارج که ما مفهوم نداریم تا بخواد اتصافش در عالم خارج باشد. به خلاف مباحث فلسفی که بحث روی وجوده، وجود ذهنی بفرمایید کلیست، عروضش در ذهنه، اتصافش در عالم بفرمایید خارج مطلق هست، چون خود ذهن مرتبه از خارجیت مطلق می باشد. خب توی جزئی هم که بحث نداریم که وجود خارجی جزئی و متشخص است، عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارج، اونجا هیچ کس تشکیک نکرده، همه قبول دارن که این جزئی دیگه چی می شود؟ معقول فلسفی می شود. بعضی البته همه هم قبول نکردن، بعضی هم می بینیم توی حاشیه‌هاشون توی تعلیقه‌هاشون میگن حتی جزئیت هم که مطرح می شود معقول منطقی است، یعنی عروض در ذهن، اتصاف در ذهن. کلیت و آقایون توش یک عبیسه ای شده، یک مشکله شده، چجوری ما کلی رو معنا بکنیم در دستگاه فلسفی که عروضش در ذهن بشود اتصافش در عالم خارج بشه. عموم آقایون میگن کلی دیگه مفهوم معقول منطقی است، ولی با بیان این چه خدمتون عرض کردم، حضرت آقای جوادی گفتم توی اسفار خیلی بیان رسا نیست، البته توی رحیق اینطور رو بردن، شاید توی نوارو چیز دیگه باشه، اون کسی که تقریر کرده شاید خوب نگرفته. حضرت آقای جوادی میفهمن کلی فلسفی که عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارجه، باید با وصف کثرت در عالم خارج موجود باشد، با وصف کثرت در عالم خارج موجود باشد. این محل تأمل داره، ولی کم با بیان ما که عروض در ذهن میشود اتصاف در عالم خارج، بیان انشالله که بیان رسایی باشد. و اما مسئلتون یه نفر بیاد اشکال بکنه، خوب دقت بکنین. انقلت شما گفتین آقا کلیت و جزئیات توی مباحث منطقی جز عوارض ذاتیه مفهوم است، عروض در ذهن، اتصاف در عالم ذهن، در مباحث فلسفی ناظر به بفهمین وجود هست. حالا ماهیت هم که دوباره اینجور چی میکنیم، ماهیت هم که نه واسطه فعل عروض دارد در کلیت و جزئیات. خب وجود ذهنی همون مفهوم است، وجود ذهنی همون مفهوم است، فرقی نمی باند بین مباحث منطقی و مباحث فلسفی. چی باید جواب بدیم؟ نه اونجا نیست، بحث اینه که منطق وقتی که به مفهوم نگاه می کند از این حیث نگاه نمی کند که این یک وجود ذهنی است و مرتبه ای از عالم خارج می باشد. کار منطق فقط تحلیل کنش های ذهن است، حتی ذهن شناسی نیست، تحلیل کنش های ذهن که چطور تصورات و تصدیقات را فهم می کند، چطور انتاجگیری می کند، کاری به عالم خارج ندارد. لذا ذهن را مرتبه از عالم خارج نمیبیند، بلکه ذهن را در مقابل خارج میبیند و از او بحث میکند. لذا این مفهومی که توی ذهنه گرچه وجود ذهنیه، ولیکن به این ساحتش اصلا نظر ندارد که این وجود ذهنی است و خارجیت مطلق شامل این وجود ذهنی هم میشه. میشه عروض اتصافش در عالم ذهن. میگه مفهوم جزئی است، مفهوم کلی است، عروض در ذهن، اتصافن در عالم ذهن. کاری هم نداره که این ذهن مرتبه از عالم خارج هست یا نیست. ولی کن فیلسوف اتفاقا اون غرض بالاصالش هستی شناسی است و یکی از مراتب هستی شناسی ذهن شناسی است. فیلسوف دیگه در مورد کنش‌های ذهن بحث نمی‌کنه، در مورد خود ذهن بحث میکنه که آیا ذهن مجرده یا نیست، آیا خارجیت مطلق شامل او میشود یا نمیشود. لذا چیزی که تو ذهن متحقق میشه میگه آقا این وجود ذهنی است که مرتبه خارجیت مطلق این را هم شامل میشود. عروض در ذهن میشه اتصاف در عالم خارج مطلق. میگیم این وجود ذهنی که الان انسان در ذهن من هست، این وجود ذهنی کلی است. کلیت که عارض بر این وجود ذهنی شده و این وجود ذهنی که متصف به کلیت شده است، در کجا متصف شده؟ بفرمایید. در خارج مطلق. پس حیث مباحث رو باید خلط نکنیم. این بحث مهمی بود که خدمتون عرض کردم. منطق اصلا ناظر به عالم ثبوت بحث نمی کند، تمام مباحثش منصرف به بحثای عالم اثبات هست. حتی ذهن شناسی هم نمی کند تا حالا ما بگیم ذهن مرتبه از عالم خارج هست یا نیست، بلکه تحلیل کنش های ذهن هست. اگر چیزی را بخواد تصور بکند، مثلا یک ما بهل اشتراک براش میاره، یک ما بهل امتیاز. اگر تصدیقی بخواد بیاره، یه موضوع داره، یه محمول داره، یه نسبت بینهما. قیاس بخواد بیاره، استنتاج بکنه، استقرا دارد، تمثیل دارد، قیاس دارد. قیاس یا قیاس اقترانی یا قیاس استثنایی. همه اینها عروضشون در ذهن، اتصافشون هم در عالم ذهن. تمام معقولات. قضیه مثلا یا شرطیه است یا حملیه. جای قضیه کجاست توی ذهن؟ حملیت اگر عارض بر این قضیه می شود و قضیه متصف به این حملیت می شود، اتصافش در عالم ذهن است. تمام معقولات منطقی عروضشون در ذهن، اتصافشون در عالم ذهن. و تمام معقولات فلسفی عروضشون در عالم ذهن، اتصافشون باید در عالم خارج باشه. لذا حتی اگر میگیم ماهیت هم اگر بحث میکنیم، میگیم معقول ثانی میشه، معقول ثانی فلسفی، یعنی عروضش در ذهن، بفرماییم اتصافش در عالم خارج علل مبنا، که ما بگیم در عالم خارج یک ماهیتی هست، در عالم خارج وجود متصف به ماهیت است و توی ذهن ما اینها رو، اونم توی ذهن نیست بلکه در مرتبه فوق ذهن هست، که ما میگیم یک ماهیت داریم، یک وجود داریم. اگر نه توی ذهن همه معقولات ثانی متصف به وجودن. دقت میفرمایین؟ یعنی من وجود را تصور میکنم، میگم آقا این وجود واحد، توی ذهن منم یاد وجود واحد است. توی مرتبه فوق ذهن با تعمل ذهنی من میگم یک چیزی رو درک میکنم به نام واحدیت و یک چیزی رو درک میکنم به نام وجود. اینها رو از هم جدا میکنم، وجود محمولی، وجود مستقل بهشون میدم، دو تا چیز هستن. ولیکن وجود ربطیشون، اون استیشون در کجا هست؟ بفرمایید. در عالم خارج. این خارج، خارج مطلق را هم شامل میشه، یعنی مرتبه مادون ذهن را هم شامل می شود. دقت می فرمایین؟ یعنی در مرتبه ذهن نیز وجود متصف به وحدت هست، حتی اینم خودش خارجیت مطلقه، اینم شامل می شود. چنانچه اینجور که داریم بحث می کنیم که می گیم وجود ذهنی کلیست، خارجیت مطلق، این مرتبه ذهن را هم شامل می شود. مباحث دقیقی رو خدمتون عرض کردیم، شاید جایی نباشه. اینم نکته بگم، من یک بعض وقتا وجدانم به درد میاد، بعضا میتازم به علمای جلیل القدر، حالا حضرت های مصباح هست، دیگران هست، یا حضرت های جوادی، بعضا بیادبی در کلام ما میبینین. اینها دیگه صراحت در مباحث علمی هست که دقیقا اینها باید تنقیح بشه. میگردنم ما در توی بحثای علمی اینطور، شاید هم شایسته است اینطور بحث بشود، اساتید ما گفتن اینجوری باید بحث بشود. اگر خیلی آدم بخواد مثلا چی بکنه، اون حق مطلب دقیقا حرف آقایون باید بیاد، نقد بشود و حرف خودمونم بزنیم. میگن تو مباحث عملی که ما خاک پای بزرگان نمیشیم، چه آقای فیاضی باشد، چه آقای مصباح باشد، چه آقای جوادی باشد، تعارف هم نمی کنیم، والله خاک پای اینها هم نمیشیم. آقای فیاضیش هم حتی اگر باشه، نه علین اینها رو ما میبوسیم، استفاده کردیم از این علما. ولی کن توی بحثای علمی اگر میبینیم صراحت لهجه داریم، حمله بر بیادبی ما نکنیم، میخوایم مباحث دقیقا تنقیح بشه، گرچه ما بیادب هستیم، ولی کن این مباحث را حمله بر بیادبی ما نکنیم. سوال داشتین؟ می شود، ولیکن منطقی از اون حیث بحث نمی کند. بله نمیاریم. بله بله همین رو نمیتونی میگه درسته. فلسفه منطق اگر بحث میکنه دیگه اصلا نظر به عالم خارج ندارد، که انهو به شرط لای از عالم خارج بحث میکنه، کاری به عالم خارج ندارد، فقط در مورد کنش های ذهنی بحث میکنه. لذا اونجا عروضش در ذهن میشه، اتصافش هم در عالم خارج. میگم حتی لا به شرط از خارج هم بحث نمیکنه که بگیم سازگاری دارد با مباحث فلسفی، بلکه به شرط لای از خارج بحث میکنه، کاری به عالم خارج ندارد. ذهنی رو که بحث میکند، بله در مقابل خارج بحث میکند، نه ذهنی که مرتبه از عالم خارج باشد. وقتی نگاهش اینطور شد، تمام چیزهایی رو که داره تصور میکنه عروضشون در ذهن، اتصافشون در عالم ذهن. ولی کم فیلسوف وقتی بحث میکنه میگه آقا ذهن خودش مرتبه از عالم خارج هست، لذا میتواند عروضشون در ذهن باشه، اتصافشون در عالم خارج باشه. حتی ذهنی منطقی می شود، ولیکن چون منطقی نظر به این ندارد، بلکه به شرط لای از عالم ثبوت بحث می کند، نه اینکه مرتبه از عالم ثبوت عالم اثبات را شامل بشود، تو این دستگاه معرفتیش عروض در ذهن، اتصاف هم در عالم ذهن.
نقطه مقابل خارجیت مطلق
هیچ، اون دیگه نسبی نیست. خارجیت مطلق تقسیم می شود به وجود ذهنی و وجود خارجی، و اون مساوق با وجود است. ما که میگیم وجود مساوق با خارجیت است، اون خارجیت خارجیت مطلق است. وجود مساوق با وحدت عامه است. قبلا اول فلسفه اینا رو میخوندیم، یعنی وحدت مطلقه و وحدت عامه منقسم میشود به واحد و کثیر. یا وجود مساوق با فعلیت است، فعلیت اون فعلیت مطلقه است، که اون فعلیت مطلقه منقسم می شود به وجود بالفعل و وجود بالقوه. خود وجود بالقوه مرتبه از فعلیت مطلقه است، لذا ماده اولا موجود است. مباحثی که آقایون خلق کرد. و اما بحث امروز ما، این دقت ها رو خدمتون گفتیم، حالا بحث امروز ساده ای انشاءالله می خونه. این از این که ما گفتیم ماهیت کلی است و جزئی است. حالا ماهیتو که میگیم جزئی است، بازم این جزئیت از آن وجود میباشد، از آن سلطان وجود است. وجود چون تشخص دارد، بالعرض ما جزئیت را به ماهیت اسناد میدیم. چنانچه فارابی در کلماتش داره که تشخص مساوق با وجود میباشد. مساوق بارها گفتیم بالاتر از مساوی است. به چه معنا؟ اگر حیثیت انتزاع و حمل واحد باشد به او تساوق میگوییم، ولی که اگر حیثیت انتزاع و حمل متعدد باشد تساوی میگوییم. مانند اینکه الوجود و متشخصون، از همان حیث که وجود را انتزاع میکنیم تشخص دارد. از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. حتی که انا میتونیم بگیم تشخص تقدم بر وجود دارد، تقدم تحلیلی میگن، نه اینها مساوق با یک دیگر هستن. به خلاف مساوی میگیم علی انسان و حیوان و ناطق، از آن حیثی که انسانیت را از اون شیء خارجی انتزاع میکنیم، حیوانیت و ناطقیت را انتزاع نمیکنیم. از حیث اجمال، از اون واقعیت خارجی انسانیت را انتزاع میکنیم، و از حیث تفصیل حیوانیت و ناطقیت را. گرچه اینها مساوی هستن از جهت مصداقی و از جهت مفهومی، و هرچی که از جهت مفهومی با هم مساوی باشد به طریق اولا تساوی مصداقی دارند. لذا حمل اولی وقتی میگیم اتحاد مفهومی دارند، علل فهوا و به طریق اولا اتحاد مصداقی هم دارند، نه اینکه فقط هم حمله اولی اتحاد مفهومی باشد. وجود مساوق با تشخص است. فارابی این مطلب گفته، توی اسفارم عبارات که مرحوم علامه مطرح میکنه اشاره به همین دارد. وجود مساوق با تشخص است و ماهیت هرگز ماشمت راحت تشخص، حتی اگر انزم الیه الف مخصصن، حتی اگر هزاران تخصیص به این ماهیت بزنیم، مثلا بگیم که انسان این کلیست، بگیم انسان عالم بازم کلیست، انسان عالم عادل بازم کلیست، عادل شجاع الاخر، هزار زمین برای این بیاریم، بازم از اون حاله کلیت خود خارج نمی شود. اونم اگر میگیم کلی هست، اونم به خاطر وجود ذهنیش هست. میگر نه الماهیت و لیست من حیثیه الا هیه، لا موجوده و لا موجوده الا آخر. اگر هزاران زمین هم به این ماهیت زمین بکنیم، از کلیت خارج نمی شود. بله تمیز بر می دارد، ولی کن تشخص بر نمی دارد. فرق هست بین تمیز و تشخص. تمیز یعنی دایره اون کلی را ضیق می کند. تمیز جای استعمال می شود که اینو مقیس الالغیر بسنجیم. میگیم آقا انسان، بعد میگیم انسان عالم در مقابل انسان جاهل، انسان عالم عادل در مقابل انسان غیر عادل. تمیز برمی دارد یعنی مقیس الالغیر که در نظر بگیریم، این دایرهش دایره مزیق می شود، ولیکن این تمیز باعث نمی شود که تشخص پیدا بکند که دیگه مایت سخ علا کثیر نباشد. تشخص یک امر نفسی است. به خودش که نگاه میکنیم کاری نداریم که مقیس الالغیر سنجیده بشود یا نشود، این فقط شامل خودش می شود، قابل اشتراک نیست، مایت سخ علا کثیر نیست. ولیکن تمیز همیشه یک مفهوم نسبی است، یعنی شما اینو نسبت به دیگری میسنجید لذا قید میزنید. پس فرق هست بین تمیز و تشخص. بله تمیز میتواند این شی را مستعد بکند برای تشخص. هرچی ما اینو تمیز بکنیم استعداد پیدا میکند در تشخص، اونم در امور مادی ما استعداد داریم، در امور مجرد که اصلا استعداد نیست، امکان استعدادی فقط در امور مادیه می باشد. در امور مجرد که ما نمیتونیم بگیم تمیز این شیء مجرد را مستعد برای تشخص می کند. اگر چیزی بخواد موجود بشود باید تشخص پیدا بکند، بخواد تشخص پیدا بکند باید تمیز پیدا بکند. مثلا انسان بخواد موجود بشه، خب این انسان اگر در حاله ابهام باشد تشخص پیدا نکند این موجود نمیشه. بعد بگیم این انسان مثلا فرزند این زید، مثلا فرزند عمرو باشد، در فلان مکان باشد، در فلان زمان باشد، همه اینها میان تمیز میدهند این کلیت انسان را، و این تمیز میشه علت استعدادی برای اینکه این تشخص پیدا بکند، و تشخصش هم به واسطه وجود هست که از مبدأ اعلا که واجب الوجود هست افاضه می شود. الشیء ما لم یتشخص لم یوجد اینجا میاد. این تشخص هم اگر بخواد تحقق پیدا بکند که انه در امور مادیه تمیز علت استعدادی مستعد می کند این شیء را برای تشخص. پس فرق هست بین تشخص و تمیز، و همینجور فرق هست بین اصطلاحات فلسفی که پارسال فکر کنم تو بدایی بهتون گفتم اینجور نگفتم. ما تشخص داریم، تمیز داریم، تحسس داریم، تحقق، تحصل، تقرر، تعین، تخصص گفتم، اینو تحسس رو گفتم تخصص و تحسس، هر کدوم اینها اصطلاحات خاصی هم و در جای خود باید استعمال بشه. مثلا این خدمتون گفتم که فرق هست بین تشخص و تمیز. مرحوم شیخ اشراق صفحه 168 شوارقش فرق میگذارد بین تشخص و تمیز، میگه نسبتشون نسبت عموم و خصوص من وجه میباشد. ممکن است چیزی تمیز داشته باشد ولی کن تشخص نداشته باشد. مانند چی؟ مانند جزئی اضافی که خودش کلیست ولی کن چون ما تحت یک کلی دیگر دیده میشود بهشون میگن چی؟ جزئی. چرا میخندید؟ فلسفی داریم بحث میکنیم، فقهی که بحث نمیکنیم. فقه بحث بکنیم محتف میره جا دیگه. بله بحث اومد کشون هم هست اینا دیگه. از دست فقه خوندیم، فلسفه میخوندیم اینجور نمیشه. خدمت شما عرض بشه، بله جزئی اضافی متمیز است ولی متشخص نیست. خب از اون طرف چیزی تشخص داشته باشد ولی چند تمیز نداشته باشد، یعنی مقیس علل غیر سنجیده نشود، که انه مانند ذات حق تعالی که تشخص دارد ولی کن تمیز نسبت به غیر ندارد. برای اینکه غیری در عالم نیست تا ما بگیم ذات حضرت حق تمیز پیدا می کند از غیر به واسطه فلان، و اگرم جای استعمال می کنیم تمایز حق و خلق از تسامح خالی نیست. تمیز جایی که سنویت باشد، اینها رو مقیس علل احدهما به سنجیم، بگیم آقا این بعضی چیزها رو داره این بعضی چیزها رو نداره. پس چیزی که تمیز دارد و تشخص ندارد مانند جزئی اضافی، چیزی که تشخص دارد و تمیز ندارد مقیس علل غیر سنجیده نمیشد. ممکنه غیرم داشته باشه ولی کن مقیس علل غیر سنجیده نمیشد، مانند زید خارجی که تشخص دارد ولی کن تمیز ندارد. و ممکن است که اینها با هم تصادق پیدا بکنند، هم تشخص داشته باشد و هم تمیز داشته باشد. مفهومی رو بسنجیم که مانند همون زیدی که متشخص است و مقیس علل غیر سنجیده بشود، پس عموم خصوص منبرش خواهد. این از فرق بین تشخص و تمیز. تحسس چیه؟ قبلا گفتیم، تو اول بدایم گفتیم حسه، تحسس. اگر کلی رو ما بگیریم چکار بکنیم؟ مقیدش بکنیم و اون تقید داخل در مقید نباشد، بهش میگن تحسس. مانند چی؟ مانند غلام و زیدن. غلام یک کلی که با زید اونو حسه میزنیم، غلام تحسس پیدا میکند به واسطه ی زید، ولی کن این زید که قید باشد داخل در مقید نیست، زید که داخل در غلام نیست، میگن که این غلامه باشد و حامله باشد. بلکه تقید داخل بر این کلی غلام میباشد، به این میگن تحسس، که به اصطلاح اصولی بهش میگن شرط در مقابل شطره. شطر اون قید داخل در مقیده، ولی شرط قید داخل مقید نیست، بلکه تقید داخل مقید است. بین میگن تحسس. تحقق همواره در وجوده، میگیم این شی متحقق است. تحصل کجا استعمال میشه توی بحث فلسفی؟ تحصل بین جنس و فصل، میگیم فصل تحصل میبخشد جنس را. البته اونجا هم دوباره واسطه فعل عروض دارد. هرگز جنس از حاله ابهام خود خارج نمی شود، چنانچه ماهیت هرگز تحصل پیدا نمی کند، هرگز وجود ماهیت را تحصل نمی بخشد. تحصل بیشتر اونجا. تقرر کجا استعمال میشه؟ تقرر، تقرر ماهوی که ذهن، میگه ما این شرط شی تقرر پیدا کرد، یعنی فزن در عالم خارج ما هرگز تقرر استعمال نمی کنیم. نه اینا دیگه توی فلسفه باید آدم چی داشته باشه، بعدا میبینین کسایی عالم خواهد میبینین فیلسوفه، هر کدوم از اینها رو کجا استعمال میکنه. بعضی کتابا رو میخونه میبینه هر چیز رو هر جا استعمال میکنه. به قول یکی از آقایون میگفت آقا ما رفتیم سر امتحان امتحان کتبی نهایه، یک حمل اولی شایع رو بلد شده بودیم، هر سوالی که میگه 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 این به حمل اولی این است، این به حمل شایع است، میگه بهمون دادن 17. حالا تو فلسفه همین هم اولی شایع رو در نظر بگیری نمره یه چی رو انشالله گرفتیم. مخصوصا اینا رو هم یاد بگیرین دیگه، اینجا بگه این تقرر است، این تحصل است، میگن عجب عالمیه. بله تمیزم که خدمتون عرض کردم، تعین در مقابل ابهام است که مرحوم صدرا در اسفار جلد دوم صفحه 15 فرق میگذاره بین تعین و تشخص. ان تعین شی غیر تشخصهی از الاول امر نسبیون دون الثانی. تعین یه امر نسبیه، یعنی نسبت به چیزی دیگه سنجیده می شود، که نه مانند تمیز، به خلاف تشخص که یک امر نفسی هست. اینم تعین داریم. تعین هم توی بحث‌های عرفانی خیلی استفاده میشه، تعینات، که اونجا دیگه حتی تحقق نمیگه. چرا؟ برای اینکه اینا تحقق ندارند بلکه تعین دارند. تخصص کجا؟ توی جامعه که متاسفانه تخصص کم هست. تخصص در مقابل عمومه. اگر یادتونم باشه هم توی بدایه هم و هم توی نهایه میگفتیم تخصص اعم از تمیز و تشخصه. تخصصات وجودی که بحث میکردیم بعضی چیزها بودن که فقط متشخص بودن، مانند ذات حضرت حق که متشخص به ذاتهی بود. اونجا دیگه نمیتونستیم بگیم ذات حضرت حق تمیز پیدا میکند از غیر. بعضی چیزها بودن که تمیز داشتند. حالا چیزی که یک مفهومی که شامل هم تمیز بشود هم تشخص، اینجا میارن تخصص. تخصص هم از تشخص و تمیز. این عبارات رو خوب دقت بکنید. بله بله، تشخص مسابقه با وجود، اون وجود خارجی هست، اون خارجیت مطلق را هم شامل می شود. نداره دیگه، وجود ذهنی از حیث وجود ذهنیش تشخص ندارد، لذا میشه مایست و خلا کثیر. اگر تشخص پیدا بکند که مایست و خلا کثیر نیست، بلکه از جهت موجودیت فی ذهنش از حیث حاکمیت در نظر نگیریم که بشه بعد علم و بشه بعد کیف نفسانی که قائم بر این نفس متشخص است، اون میشه دیگه چی؟ متشخص. خب مبینات بحث خدمتون عرض بکنیم. آقا پس به واسطه این مباحثی که خدمتون عرض کردیم اعراض میشون جز امارات تشخص. اعراض که ماهیات باشن، ماهیات عدزیه، هرگز تشخص آفرین نیستن، بلکه جز امارات و علامات تشخصن. حالا بعضی عامه عوارض را جز امارات تشخص دانستن، مانند بو علی. بعضی مثل فارابی میگه وضع و متاع و عین تشخص آفرین هست، که البته اینها تشخص آفرین نیستن، جز امارات تشخصند. فارابی خودش میگه تشخص به وجود میباشد، لذا باید کلامش اینجور معنا بکنیم که اینها جزء امارات تشخص هستند. یا شیخ اشراق زمان را جزء متشخصات میداند که تشخص آفرین است، و یا اینکه فخر رازی ماده را جزء تشخص میداند. همه اینها میشوند امور ماهوی و ماهیت هرگز تشخص آفرین نیست، بلکه اینها جزء امارات تشخص میباشند. این تبیین اول. دوم اینکه تشخص ماهیت بعضیا گفتن به واسطه واجب الوجود هست، بعضیا گفتن به واسطه عقل، عقل فعال مثلا میباشد، مفارقات و اینها، و بعضیا گفتن تشخص اعراض به موضوعشون میباشه که جوهر هست. حضرت علامه میگه همه اینها میشن فاعل بعید، سبب بعید. اون چیزی که سبب قریب برای این تشخص هست وجود خوده این شی می باشد. بله حضرت واجب الوجود وجود را متشخص می آفریند و این وجود متشخص تشخصش را به ماهیت سرایت می دهد. البته ماهیت همیشه تشخصش واسطه فعل عروض خواهد بود و اون واجب الوجودی هم که وجود را متشخص می کند به جعل، بفرمایید، بسیط است یا مرکب؟ به جعل بسیط است، نه اینکه اول وجود را بیافریند بعدن متشخص بکند، بلکه از شیء ما لم یتشخص لم یوجد، تا تشخص پیدا نکند وجود پیدا نمی کند. بریم توی بحثایی کفایه که اونجا بعدن می گفت بحث جبر و اختیار از ذاتی و لا یعلد. آقا تا چیزی تشخص پیدا نکند وجود پیدا نکند نمی کند. من تا معلوم نشه فرزند کی هستم، در چه زمانی هستم، در چه مکانی هستم، چه فعلی از من صادر می شود، سعادت دارم، شقاوت دارم، تا اینها تشخص پیدا نکند من تحقق پیدا نمی کند. و اینها همه می شود جز ذاتیات من و ذاتی لا یعلل. بحثای جبر و اختیار اینجا مطرح می شود. و سوم اینکه مفهوم به ماه و مفهوم همواره کلی است و اگر میگوییم صور حسیه و صور خیالیه و صور متخیله جزئی میباشند، به اعتبار اینکه اینها با یک وجود خارجی سنجیده میشوند. صور حسیه مانند اینکه من الان صورتی که از شما نزد ذهن خودم دارم، این میگیم چیه؟ جزئیه. این همین مفهوم به ماه و مفهوم کلیست، ولی کن چون این ادوات خاصه من متصل با اون وجود خارجی هست، تشخص وجود خارجی سرایت میکنه در این صورت محسوسه من، میگم جزئی هست. پس خود صورت محسوسه به ماهیت صورت محسوسه باز کلیست، چون اتصال با این خارجیت پیدا میکنه. و صور خیالی هم چون مأخوذ از اون صور حسی هستن، این مأخوذ میگیم تسامحیه، بعدن اینها رو باز میکنیم. صور خیالی همون صور حسیه نیستن، بلکه صور حسیه علت اعدادی برای درک صور خیالی میشوند، چنانچه اشیاء خارجی علت اعدادی برای درک صور محسوسه میشوند. خب این صور خیالی هم اگر میگیم جزئی هستن، به خاطر اینکه اینها کنه مأخوذ از حسی هستن که اون حس اتصال با اون وجود خارجی دارد، از این جهت بهشون میگیم جزئی میباشن. ولی که این اتصال رو اگر نداشته باشن، مفهوم به ماه و مفهوم همواره کلیست. توی منطق که ما میگیم مفهوم یا جزئیست و یا کلی، تسامحیست. مفهوم به ماه و مفهوم همواره کلیست، اصلا ما مفهوم جزئی نداره. میگن که مفهوم و مخیص علل موجود خارجی در نظر بگیریم. و همینجور صور متخیله، صور متخیله با خیالیه چه فرق میکند؟ متصرفه است. یعنی شما صور خیالیه رو با هم ترکیب میکنین، یه صورتی رو ایجاد میکنین که در عالم خارج من حیث المجموع موجود نیست. البته تک تک افرادش حتما در عالم خارج موجوده. انسان هر چیزی رو میگیره از عالم خارج میگیره. یعنی شما غول شاخدارم که درست میکنین، اون اجزایش رو از عالم خارج میگیرین. بحثای مهمی رو که حضرت علامه توی روش رئالیسم مطرح میکند، لذا میگه آقا ذهن بدون خارج معنا ندارد. چی میگیم که آقا ما آیا خارج را درک میکنیم یا نمیکنیم؟ هر چی که تو ذهن هست از خارج گرفته شده. حتی صور متخیله ما، بله من حیث المجموع در عالم خارج نیست، قول شاخدار نداریم، ولیکن شاخش در اون چی؟ جناب بز هست، یا اون که تکته که اجزایش در دیگر حیوانات هست، اینها رو ترکیب میکنیم. این صور متخیله هم اگر جزئی هست، بخاطر اینکه مأخوذ از صور خیالیه هست که اون مأخوذ از صور حسیه هست و اونها اتصال با وجود خارجی دارن. خب بله بله هذا كله فی الکلیه و انها خاصه ذهنیه للماهیه. تمام این بحثایی که قبلا مطرح کردیم در کلیت بود و اینها خاصیت وجود ذهنی برای ماهیت هست. و اما الجزئیه و هی امتناع و شرکت شیء، امتناع و شرکت گفت، نگفت ما لا یستقع علی کثیر. چون وقتی صدق میاریم جاش فقط توی چیه؟ ذهنه. میشه مفهوم عروض اتصافش در عالم ذهن میشود. در عالم خارج قابل اشتراک نیست. میشه عروض در ذهن، اتصافش در عالم خارج. و تو سما از شخصیت، به این میگن شخصیت. کسی که شخصیت داشته باشد جزئی است. فالحق انها بالوجود، این تشخص به وجود است. کما ذهب الیه الفارابی و تبعه صدر المتألهین قال فی الاسفار جلد دوم صفحه 10، عبارت خود مرحوم صدر. والحق ان تشخص، تشخص الشیء به معنا کونهی ممتنع الشرک فیه به حسب نفس تصوری، تشخصی که به معنای امتناع شرکت است به حسب نفس تصور اون وجود، انما یکون به امر زائد علی الماهیه، خود ماهیت تشخص ندارد، یک امر زائد بر ماهیت که وجود باشد متشخص است. مانع به حسب ذاته من تصور الاشتراک فیه، که اون امر زائد مانع از اشتراک است. فالمشخص لشی به معنا ما بهی یسیر و ممتنع الاشتراک فی، پس مشخص و تشخص آفرین برای شی به این معنا که امتناع شرکت داشته باشد، لا یکون بالحقیقه الا نفس وجود ذالک شی، وجود تشخص آفرین هست. کما ذهب الیه المعلم الثانی فارابی، فان كل وجود متشخص به نفس ذاتی، دیگه وجود رو ما متشخص نمی کنیم. و اذا قطع نظر ان نحو الوجود الخاص لشی، اما اگر قطع نظر از اون شی بکنیم و وجود خاصش رو نبینیم، یعنی طبیعت رو ببینیم و ماهیت به ماهیت رو ببینیم، فالعقل لا یعبا ان تجویز الاشتراک فیه، این که همواره کلی هست، ابا ندارد که اینو تجویز به اشتراک بکند. و ان ضم الیه الف مخصص، حتی اگر هزاران ضمیمه برای این طبیعت و برای این ماهیت بیاریم، عالم عادل شجاع الی آخر، بازم تشخص پیدا نمی کند، گرچه تمیز پیدا می کند. فان الامتیاز فی الواقع غیر تشخص، امتیاز در واقع غیر از تشخص است. از الاول شی بالقیاس الال مشارکات فی امر عامه، برای اینکه اون اولی که تمیز باشد مقیس الال غیر سنجید می شود تا دایره اون عمومیتشو تنگ تر بکنه، مزیف بکند. و ثانی که تشخص باشد به اعتباره فی نفسه، اون یک امر نسبی است و این یک امر نفسی است. حتی انه لو لم یکن له مشارکن لا یحتاج الی ممیز زائد، این برای کدوم مثال میاره؟ که تشخص داشته باشد ولی کن تمیز نداشته باشد، مانند زیدی که مقیس علل غیر سنجیده نشود. میخواد بگه نسبت تشخص و تمیز عموم خصوص منوج هست. اون طرفش هم شما دیگه مثال بیارین که تشخص دارد، ببخشید تمیز دارد ولی تشخص ندارد، مانند جزئی اضافی. شبارق صفحه 168 به این مسائل اشاره کرده. مع انه له تشخصا فی نفسه، ولی که میبینیم این زیدی که مقیس علل غیر سنجیده نمیشود تشخص دارد ولی که تمیز ندارد. ولا یبعد ان یکون تمیز یوجب لشیء استعداد تشخص فل مادیات، کنارش بنویسین فل مادیات، تمیز شی را مستعد میکند برای تشخص در مادیات، برای اینکه در مجردات ما چیزی به نام استعداد و امکان استعدادی نداریم. فان نوع المادی المنتشر، اون نوع مادیی که منتشر است یعنی مشترک است، یعنی مایت و خلا کثیر است، ما لم تکن المادت و متخصصت استعداد لواحد من، مادامی که اون مادهش تخصص پیدا نکند و استعداد برای واحدی از اونها پیدا نکند، یعنی تشخص پیدا نکند، انسان اگر بخواد تحقق پیدا بکنه باید بفهمیم که این فرزند مثلا بکر در فلان زمان هست، در فلان مکان هست، تا تحقق پیدا بکنه. لا یفیز وجودهی عن المبدع الاعلا، کنارش می نویسی نه همون قاعده معروف از شیء ما لم یتشخص لم یوجد، انتها کلام صدرای شیراز. و یتبین بهی مبینات بحث، اول اینکه همه اعراض میشوند جز امارات تشخص. اولا ان الاعراض المشخصه، این مشخصه دیگه چیه؟ بگین تسامحیست. میگن اعراض که مشخصه نیست. خوب بود اصلا نمی آورد. ان الاعراض التي اسندوا التشخيص اليها، که اسناد میدیم تشخیص رو به سوی این اعراض، و هي عامه الاعراض كما هو ظاهر كلام بعضهم که بو علی باشد، عامه اعراض را ایشون چی میدونه؟ مشخص میداند. گرچه آقا در کلمات بو علی تشخص را به وجود میزنن، مخصوصا در المباحثات. اگر بخواین اون فهوای کلام بو علی رو استخراج بکنیم، باید المباحثات رو ببینیم که به بهمنیار نوشت، نه با اشارات تنبیهات که مماشاتن للقوم نوشته. لذا توی مباحثات میگه تشخص به وجوده، اونجا کشف میشود که همین اعراض عامه میشوند جز امارات تشخص. و خصوص الوضع و متا و عین کما سرره بهی بعض آخر، چنانچه دیگران که فارابی باشند وضع و متا و عین را فقط تشخص آفرین میدانند، نه دیگر مقولات عرضی را. دقت میکنید؟ این فارابی هم که خودش میگه تشخص به وجوده، تثبته که اینها خودشون جز امارات تشخص میباشند. و خصوص زمان کما قال به الاخرون، که شیخ اشراق باشد، میگه زمان تشخص آفرین است. بخوام بگیم این انسان از اون انسان متشخص است، ببینیم در چه زمانی به وجود آمده است. لذا توی شناسنامه میوسن متولد 1359 فلان فلان، دیگه متشخص میشود. متشخص میشود؟ نمیشود. بازم متشخص نمیشود. این شیخ اشراق میگه. بله، عامت العروض بو علی میگه. بله، همشون. مثلا ان یفعل، ان ینفعل، جدن، همه اینها تشخص آفرین است. و کذا ماقیل که فقر راضی باشد، انه الماده، خود ماده تشخص آفرین است. جواب از اون چی؟ ان الاعراض التي اسند التشخيص اليها امارات للتشخيص، اینها علامات تشخیص هستند، خود تشخص نیستند و من لوازم تشخص هستند. و ثانیا ان قول بعضهم ان المشخص للشيخ و فاعله القريب، بعضیا گفتن که مشخص شی فاعل قریبش هست، مانند عقول مفارق در نظر بگیرین، المفیز لوجودهی. و کذا قول بعضهم که شارح مقاصد باشد، ان المشخص هو فاعل الکل و هو الواجب تعالی الفیاض لکل وجودن، که واجب الوجود مشخص آفرین برای اون شی می باشد. و کذا قول بعضهم که شیخ طوسی باشد، ان تشخص العرض به موضوعهی، تشخص عرض به موضوعش و جوهرش هست. مثلا سفیدی اگر بخواد تشخص پیدا بکنه، ببینیم بعد کدوم جوهر عارض شده است. لا یخلو عن استقامت، اینها خالی از استقامت نیستن، اعوجاج درشون هست، کجی هست. چرا؟ بفرمایید. سبب قریبشون میشه خود وجود، اینها سبب بعید هستند. غیر انه من الاسناد الى سبب البعید و سبب القریب الذي يستند اليه التشخص هو نفس وجود الشيء اذ الوجود العيني للشيء بما هو وجود عينيون، وجود عینی که تشخص دارد، نه وجود ذهنی. بالاش بنویسین وجود ذهنی تشخص ندارد، بلکه وجود ذهنی کلی است، مایست و خلا کثیر هست. اذ الوجود العینی للشيء بما هو وجود عینیون، اینجا پرانتز بسته میشه، یمتنع وقوع شرکه فیه فهوت متشخص به ذاتهی و الماهیت و متشخصتون بالوجود، البته به نحو واسطه فعل عروض، نه واسطه فعل ثبوت، که وجود واسطه فعل ثبوت برای تشخص ماهیت باشد. و للفاعل اول موضوع، و برای اون فاعل که حالا عقل مفارق باشد یا واجب تعالی باشد یا موضوعی که جوهر برای عرض باشد، دخل فی تشخص من جهت انهما من علل وجود، اینها چون از علل وجود هستن بهشون میگیم اینها تشخص آفرین هستن. اگر نه، واجب وجود را متشخص می آفریند و این وجود متشخص ماهیت را متشخص می کند بالعرض. لکن اقرب الاسباب هو وجود نفس شی کما عرض. و ثالثا، که که مفهوم به ماهو و مفهوم کلی است، صور حسیه و خیالیه و متخیله اگر میگیم جزئی است، انتصابشون به یک وجود عینی است. ان جزئیت المعلوم المحسوس لیست من قبل نفسه، جزئیت معلومی که محسوس باشد از قبل نفس خودش نیست، یعنی مفهوم به ماهو و مفهوم صور علمیه به ماهیت صور علمیه همواره بفرمایید کلی میباشد. به ما انهو مفهوم ذهنیون این هرگز جزئی نمیشود، بل من قبل الاتصال حسی بالخارج جزئیتشو از خارج وام میگیرد. و علم الانسان به انه نوع تأثر له من العین الخارجی، چون علم حسی باید با عالم خارج مرتبط باشد. حضرت علامه فرمود نوع تأثر، نه اینکه همون وجود خارجی مادی نزد ما حاضر بشود، یا اینکه ما اونا رو تجرید بکنیم اون عوارض شخصیش تا اون کلیش بیاد، بلکه اون شی خارجی علت اعدادی هست تا ما اون صور محسوسه رو از عالم مثال مجرد استیاد بکنیم. تأثر از این نداره، نوع تأثر یعنی علت اعدادی است نه علت تامه. نوع تأثر له من العین الخارجی و کذا جزئیت و صورت الخیالیه من قبل الاتصال بل حس، از این جهت بهش میگیم جزئی است. کما اذا احضرت صورتا خیالیتا مخزونتا انده من جهت الحس، که صور خیالیه همون بایگانی صور محسوس هست، چون صور محسوسی متصل به خارج هستن جزئی هستن، صور خیالی هم جزئی هستن. و رکب مما انده من از صور الحسیت المخزونه صورت فرد خیالی، این به معنای چیه؟ خیال اینجا دیگه نیست بلکه متخیل است. بله فهم به دقت بحث که مفهوم به ماهو و مفهوم همیشه کلی است و جزئی، و صور متخیله رو شاید بشه درش تشکیل کرد که این صور متخیله دیگه کلی هستن، غول شاخداری که دیگه اصلا دیگه انتصاب به یک وجود عینی ندارد، این مایه سخلا چسیر خواهد شد. و صلی الله علی محمد.